به باغ همسفران. کاری از رادیو گفتگو. به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان فرهیخته و اندیشمند رادیو گفتگو، رادیوی اندیشه ها، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های به باغ همسفران در خدمت شما بزرگواران هستیم. دوستان همراه، مطابق معمول گذشته که تأثیر ادبیات ایران بر جهان، به خصوص بر کشورهای آلمانی زبان و بر ادبیات آلمان رو بررسی می‌کردیم، در خدمت استاد بزرگوار آقای دکتر سعید فیروزآبادی هستیم به عنوان کارشناس میهمان برنامه. سلام قربان، خوش آمدید.
عرض ادب دارم خدمت شما آقای محمدی و شنوندگانت.
متشکر، امیدوار هستم که گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم درباره تأثیر ادبیات ایران بر آلمان. دکتر فیروزآبادی، در مورد هردر و فرهنگ ایرانی اسلامی با هم صحبت خواهیم کرد. این موضوعی است که فکر میکنم تو برنامه‌های اولیه به باغ همسفران به صورت چکیده، وقتی مطالب رو تو همون 4-5 تا برنامه اول ارائه دادیم، از هردر گفتیم و از تأثیراتی که در ادبیات آلمان در زمان خودش گذاشت و تأثیراتی که پذیرفت از ادبیات ایرانی اسلامی و شرقی. مطالب رو الان تو این برنامه بیشتر باز میکنیم و بیشتر با دیدگاه ها و آثار هردر آشنا میشیم. بشنویم از شما.
در خدمتتون هستم. بله، ما قبلا اونجایی که به خصوص درباره گوته، دیوان غرب شرقی، بله، و نفوذ و اندیشه های در واقع عصر روشنگری بر گوته صحبت کردیم، از هردر هم یاد کردیم. اما به نظر میرسه که هردر به عنوان کسی که شکل دهنده شرق شناسی و به خصوص ایران شناسی، بله، در کشورهای آلمانی زبان هستش، رو باید به توجه خاصی بهش بکنیم.
درسته.
نکته‌ای که درباره هردر باید گفت این است که او متولد 1744، یعنی نیمه های قرن 18 هم، درست در روزگاری که روشنگری راه سعودی خودش رو داشت طی میکرد و داشت مطرح میشد.
بله.
پدرش آموزگار بود و او هم در واقع شغل کشیشی براش انتخاب شده بود، بعد الهیات منطقه. خب قبلا هم خدمت شما عرض کردم یک سنت در واقع پروتستانتیسم در این بخش وجود داشت که معمولا کسانی که پیرو پروتستانتیسم بودند، یعنی کشیش ها و متعلهان، اینا به سمت شرق هم نگاه میکردن، یعنی یک نگاه به شرق داشتن.
حالا یه جور ستیز با اون شرایطی بود که اون موقع بر کلیسا حکم فرما بود.
دقیقاً، بله، بخصوص انتقاداتی که وجود داشت و شرایطی که بود. کانت و همان دو تا اندیشمند بزرگی بودن که در اون زمان شاید بشه گفت بر اندیشه های اون دوره تأثیر گذار بودن، به خصوص کانت با مطرح کردن نقد خرد عملی و نقد خرد نابش. در واقع آنچه که کانت مطرح کرد زمینه های عصر روشنگری رو فراهم آورد و یک نگاه متفاوتی رو به جهان هستی در داره. اما در کنار او هامان که او هم به نوعی فیلسوف بزرگ اون دوره هست، یه بحث دیگری رو مطرح میکرد که باید بپذیریم خواستگاه اندیشه های هردر هم بعدها از هامان بود.
بله.
او اعتقاد داشت که در واقع زبان مادری ابنای بشر است.
چه جالب.
یعنی این که فصل مشترک همه انسان ها شعر است. حالا در مورد هردر متفاوت میشه این نظریه، تغییرش میده. هر دو، یعنی هم همان و هم هردر، بعدها از کانت به دلیل نگاه خشکش به زبان انتقاد میکنن و ادعا میکنن که اصلا همچین چیزی نیست، یعنی یه نگاه متفاوتی رو به زبان دارن.
کانت چون اصلا اصالت رو به اندیشه و تفکر میده، حتی کلام رو زاییده اون میدونه، ولی شاید اون دو یه نگاه شاید لطیفتر و شهودیتری به قضیه داشتن.
دقیقاً همون چیزیست که اون نگاه دوره روشنگریست، یعنی یه نگاه خاصیست که به ادبیات و خصوص تو دوره های بعدی تو رومانتیک دیگه به رومانتیسیسم به خصوص به اوج خودش میرسه
و با ظهور گوته به خصوص.
بله، به خصوص با ظهور گوته به اوج خودش میرسه. در همون دوره جوانی هردر به کونیگسبرگ میره و این کونیگسبرگ دقیقاً همون جاییست که کانت و هامان هم در اونجا تدریس دانشگاهی میکنه، اونجا تحصیل میکنه و بعدها هم در همونجا استاد دانشگاه میشه. در همون دوره چند اتفاق میفته که شاید اینا فقط کوتاه بهش اشاره کنیم جذاب باشه. یکی این است که کارستن نیبور از سفرش برمیگرده و حاصل سفر خودش رو میاره و سفرنامه‌اش رو میاره، تصویرایی که از تخت جمشید کشیده رو میاره و این خودش خیلی جذاب ایجاد میکنه.
نیبور معروفی که ما تو برنامه قبل در مورد تعزیه ها و گزارش تعزیه ها ازش سخن گفتیم،
که حالا باز بیشتر میتونیم به سراغش بریم، به خصوص این دلیل که هردر بعدها نامه هایی هم با عنوان تخت جمشید
بله. تأثیرات سفرنامه کارستن نیبور بر هردر رو می‌فرمودید و تصاویری که نیبور از تخت جمشید آورده بود با خودش قطعا کار دست بود، چون اون موقع خب هنوز به اصطلاح قدیما فوتوگراف
نبود.
یاد کنیم از دوران قاجاریه، هنوز دستگاه عکاسی به هر حال اختراع نشده بود و خب اینها تأثیراتی توی هردر گذاشت.
بخصوص انقدر این تصویرها، قبلا هم توی برنامه‌های قبلی صحبت کردیم، انقدر این تصویرها دقیق بود که باعث شد که خط میخی گروتفند این خط میخی رو در واقع کشف بکنه. البته دوباره برمیگردم به سراغ این نوشته‌های تخت جمشید، اما میخوام قبلش برگردم به این نکته که هردر یه نگاه خاص به زبان داره و از اون زاویه دیدی که همان هم داشت حدودی به جهان هستی نگاه میکنه
و به یه وحدت وجود شاید میرسه.
دقیقاً.
این نکته خیلی ظریف و حساسیه. فکر میکنم در این مورد آقای دکتر فیروزآبادی اگه یه مقدار به تفصیل هم سخن بگیم، چون بیراه نرفتیم، تأثیرات اتفاقا تفکر و اندیشه و حتی شعر پارسی و اسلامی رو قشنگ میشه اینجا در آراء هردر دید.
دقیقا همینجوری، یعنی یه نکته ایست، یه کتابی رو ایشون مینویسه، یه رساله ای رو مینویسه درباره خواستگاه زبان. اون رساله کل فلسفه‌ش و نگاهش رو به جهان نشون، در همین رساله که از ایران هم درش تعریف زیاد کرده، شرق رو مهد تمدن بشری میدونه، جاییست که در واقع از اینجا تمدن بشری طلوع کرده. اما یه نکته خیلی خیلی جذاب داره که میاد یه تفاوتی قائل میشه بین زبان انسان و زبان در واقع آواهایی که حیوان یا زبان حیوانات که هستن. میگه در این دوتا بسیاری از نکات با هم مشترکه، یعنی تولید اصوات مشترکه، بیان احساس مشترکه، اما در انسان یه ویژگی های دیگری نهفته که این خاصش میکنه. این ویژگی ها این است که انسان یک تلاش بالقوه زبانی رو در وجود خودش داره.
بله. به اصطلاح مولانا یه خارخاری در وجودش هست.
دقیقاً همینجوره. بعد یه نکته اساسی تر که عنوان میکنه، میگه اون نفحه‌ای که در واقع خداوند دمیده در وجود انسانی، اون ویژگی الهی رو هم به زبان بخشیده، یعنی ویژگی الهی و اینکه نخستین مخلوق آزاد در واقع بر روی زمین هست، این دوتا شده این ویژگی که به زبان انسانی ویژگی خاصی رو داده. و حالا از اینجا به بعد وارد یک مقوله میشه. هردر زمانی سعی میکنه تفسیر عهد عتیق رو انجام بده، اتفاقا
تورات رو
بلد. که باز برمیگرده دوباره بازم به مسائل ایران و ایران شناسی برمیگرده. او اعتقاد داره که دو جور حس نسبت به زبان، دو جور نگاه به زبان هست. یکی در واقع تفسیر عقلی است که بر پایه عقل، خب بلد. اون موقع هم که کانت بوده قوه فاهمه و خرد هست که تفسیر میکنه،
اوج خردگرایی
است. و یک بحث حسیست، یعنی یک تفسیر حسی و نگاه باطنی و حسیست.
بله.
هردر خودش بیشتر این نگاه باطنی و حسی رو میپسنده، چرا که باور داره به نوعی اون لوگوس که کلام الهی است فقط با حس قابل ادراک. البته کانت هم در اثبات فلسفه وجود خدا در بحث فلسفی خودش به همین نکته اشاره میکنه، یعنی اینکه میگه اثبات وجود خدا امری است که بیشتر حسی است، درونی است، شما نمیتونید فقط با استدلال های عقلی درش پیش برید. اون وقت هردر از اینجا به بعد وارد یک نکته میشه، میگه اصلا زایش شعر حاصل همین حسه، این حسی است که از کلام الهی منتقل شده. چون زایده حسه، اون وقت فصل مشترک همه انسان ها با هم دیگه است. شما اینجاست که میتونه به یک وحدت جهانی در نهایت برسید.
چقدر زیباست.
و یه مفهومی داره که به عنوان شعر جهانی، وحدت جهانی است که باش ازش یاد میکنه.
دوستان شنونده، به باغ همسفران رو میشنوید از رادیو گفتگو، رادیوی اندیشه ها. همکلام هستم با آقای دکتر سعید فیروزآبادی درباره تأثیر ادبیات ایران بر ادبیات آلمان. این برنامه به یوهان هردر میپردازیم. من یه اشاره بکنم که هردر با گوته هم دوستی داشته. ما حالا هی اینقدر از گوته میگیم تا بالاخره یه برنامه مفصل و مختصر در مورد هم مفصل هم مختصر در مورد گوته داشته باشیم. دوستی هردر با گوته هم جالبه در نوع خودش.
بله، هردر 5 سال از گوته بزرگتره.
بله.
و اینا در شهر استراسبورگ که خب همون مرز زبانی است با هم دیگه دیدار میکنن و بی اغراق باید گفت که گوته اگر شخصیت شکل میگیره تو این دوره دقیقاً تحت تاثیر هردر
کاملا.
گوته در اون زمان رساله دکتراش 1771-72 داره رساله دکتراش رو مینویسه و با هردر هم دوستی صمیمی داره و هردر دائما اون رساله هایی که مینوشته رو برای گوته میخونده. جالب اینجاست هر دو با هم قرآن هم میخوندن. در یه نامه ای هست که در واقع گوته آرزو میکنه برای هردر. تو نامه میگه که آرزو میکنم همون جور که برای موسی در قرآن بیان شده است، رب اشرح لی صدری
و یسر لی امری
بله عقدتا من لسانی. این اشاره به اون عین خود آیه است، در واقع عین خودش رو این نشون میده که این دوتا در اون زمان با هم درباره مسائل قرآن و اسلام و اینها هم و نگاه به شرق هم صحبت میکنن
و اینا قطعا تأثیر گذاشته در جهان بینی خود هردر، چون اون بحث وحدت جهانی یا حالا به نوعی ما در عرفان اسلامی بحث وحدت وجود رو داریم، دقیقاً منبعث از همین دید میتونه باشه. درسته؟
دقیقاً همینجوره. اصلا بعدها یک سری گفته هایی داره که این گفته ها رو اگر بهش دقت بکنیم، بخصوص مثلا یه جا داره که اشاره میکنه میگه مبادا از زبان فارسی و عربی برای استعمار ملت ها بخواید استفاده. اینا فوق العاده است، یعنی اینکه اون نگاه خاصش رو به اون زیبایی و شأن زبان ها میخواد.
جای دیگه هم اشاره میکنه آقای دکتر که ما فقط به دنیای اسلام نه فقط در زمینه حالا شیمی و طب و مسائل علمی مدیونیم، بلکه در حوزه ادبیات هم خیلی مدیون هستیم. این اشاره رو هم کرد.
دقیقاً همینجوری. یه نکته‌ای که خیلی جذابه در موردش اینه که یه نگاهی به شرق داره به عنوان خاستگاه و سرمنشأ، همونجوری که عرض کردم خدمتتون. وقتی که داره عهد عتیق رو داره تفسیر میکنه و تفسیر باطنی هم میکنه،
بله.
یه مقاله مینویسه به نام اینکه منبعی نویافته از ایران در و دخیل در عهد عتیق
که همون اوستا
احتمالاً اوستاست، یعنی اشاره به همین نکته
یا زند اوستا که همون تفسیر اوستا.
البته اون اوستا بوده، میدونید، بله. که انکتیل دوپرون فرانسوی بود و در هند اقامت داشت و پارسیان هند به او ترجمه در واقع اوستا رو دادن و متاسفانه این اصطلاح زنده اوستا تا قرنها حتی به اشتباه تفسیر می شد. نه، او اوستا رو ترجمه کرده به زبان در واقع فرانسوی و از این جهت خب خیلی تفسیر
اشتباه تاریخیه.
اشتباه تاریخی است، اصطلاح رو نادرست استفاده، چون زن در واقع تفسیره بر اوستا.
بله، تفسیره.
نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا این دوپرون اون زمان خیلی هم تاثیرگذار، حالا اگه بخوایم واقعا سراغ او بریم خیلی شاید راه رو دور بریم. فقط این نکته رو بگم که او بعداً اوپانیشادها و فلسفه هندو رو ترجمه میکنه و این فلسفه هندو باعث میشه که شوپنهاور نظریه اراده خودش رو و اراده به مثابه اصل جهان هستی رو مطرح بکنه و در اونجا در واقع اون شکلی که از فلسفه شرق و هند گرفته رو در اونجا منعکسش بکنه.
کاملا درست.
نکته‌ای که خیلی میشه در مورد هردر بهش اشاره کرد این است که هردر باز اون نگاه انسان دوستانه خودشو داره. شما دقیقا به این نکته اشاره کردید که جایی هردر میگه ما به دنیای اسلام نه فقط در زمینه شیمی و طب و داروسازی بلکه در حوزه ادبیات نیز بسیار مدیون هستیم. امروز روز که الان داریم اینو نگاه میکنیم شاید کمی غریب بیاد
به نظرمون، کمی بله دور از ذهنه،
ولی واقعیت اینه. من توصیه میکنم اگر شنوندگان بتونن کتاب رو تهیه بکنن در اختیار باشه، یک کتابی دارد خانم دکتر زیگرید هونکه با نام اسلام در اروپا.
بله، زیگرید هونکه.
این کتاب آقای دکتر عبدالرحیم جواهی به فارسی ترجمه کرده و نشر فرهنگ اسلامی این رو چند بارم تجدید چاپ کرد. فصل به فصلش اثبات همین گفته هردر، یعنی ریاضیات همینه، علوم دیگه همینه و به همین سو.
خب این رو فقط چون حالا دو صحبت از دکتر گواهی شد، چون ایشون کتابه پروفسور آنه‌ماری شیمل رو هم ترجمه کردن، کتاب‌های پروفسور شیمل رو هم اگر دوستان مراجعه بکنن نه به این دقت، ولی خب جای جای اون هم اثری از این مسئله رو میتونن ببینن. خب ادب فارسی، شیراز، سعدی شیراز، این سه تا فکر میکنم کلید واژه هایی هستن که حالا دیگه تأثیر ادبیات ایران رو بر هردر نشون میدن.
دقیقا همینجوری. یه شیلر یه دوره خیلی خاص داشت با گوته در ینا که اواخر عمرش هم بود.
بله.
این دوستی زیاد پایدار نبود، اما آنچه که مهم هست این است که خیلی شکوفایی شیلر داشتن. تقریبا در عمر شیلر تنها زمانی که شیلر آرامش داشت و سکون داشت و تدریس دانشگاهی میکرد همین دوره یناش بود. در اونجا یه مجله‌ای رو منتشر میکرد به نام هورن. این مجله هورن هنوز هم داره منتشر میشه، البته خب حالا مدیریت‌های مختلفی رو داشته. هردر تو اینجا شروع میکنه نخستین مقاله‌هایی رو که خاص به سمت ادبیات شرق، ادبیات عرب، ادبیات فارسی نگاه داره اینجا می نویسدش. یه جمله خیلی زیبایی داره تو اونجا که من اجازه بفرمایید
خواهش میکنم.
میگه در حال می توان گفت که ادب فارسی به نوعی زیباترین و جوانترین دخت ادبیات عرب است. حالا این نگاهی بوده که
نگاه ایشون بوده که حالا منبعث از ادبیات عرب دونست. البته می دونیم که در اصل اینجوری نبوده، ولی تحت تأثیر بوده.
تحت تأثیر بوده. بعد هنگامی که ایران در زمان خلافت عمر و عثمان به تصرف درآمد، ادبیات ایران تحت تأثیر دنیای عرب که انسان‌های فارغ البال بودند و به موسیقی و زندگی و زندگی خوب و هوش و فراست عشق می‌ورزیدند به سرعت شکوفا شد. به ویژه شهر شیراز، اینجا اون اشاره خاص
کلید واژه
به ویژه شهر شیراز در گذر زمان زادگاه شاعران نامدار بسیاری شد. در میان خیلی این شاعران یکی هم شیخ مصلح الدین سعدی است که اکثر گلهای مجموعه شعری ما متعلق به او است و همین دلیل چندان خالی از لطف نیست که شمعی از زندگی او را که نزد ما چندان آشنا نیست بازگوییم. یعنی اینجا مقدمه است بر اون مقاله هایی که اونجا می نوشته و در اونجا از سعدی
سخن میگه. خب هردر فکر میکنم یه نگاه جالبی داره به گلستان سعدی هم. این در امتداد همین نگاهی بوده که به ادبیات پارسی داشته، گویا بیشتر از هر شاعر دیگه‌ای سعدی او رو تحت تاثیر قرار داده بود.
دقیقاً همینجوره. یعنی اینکه آقای محمدی نکته که هست اینه، ما اون زمان از حافظ ترجمه های زیادی نداشتیم، تازه داشته اتفاق میفته بعضی از ترجمه. به اضافه اینکه دوره‌ای است که ظهور اخلاق گرایان در غرب هست، یعنی شما مونتنی رو در فرانسه داری، خیلی کسان دیگری هستن که لاروش فوکو و بقیه کسانی هستن که اینا همه بحث اخلاق رو میکنن. پس بنابراین در سعدی و در ادبیات شرق اینا به دنبال حکمت ها و آموزه های ادبیات در واقع مشرق زمین
بیشتر پند و اندرز رو طالبن.
دقیقاً بله. دقیقاً اون بحث اخلاقی رو براش در نظر دارن. به همین دلیل هردر یه جایی میگه که سخنان سعدی زیباترین گلی است که میتواند در باغ سلطانی شکوفا شود. این خودش ارج گذاشتنه بهش. بعد جای دیگری اشاره میکنه که اون نگاه اخلاقیشه، میگه گلهای گلستان سعدی زیباترین فرزندان تخیل و عقل هستند. سعدی در ایام شباب برای من معلم دلسوز و مطبوعی در اخلاقیات بوده است و مواعظ او در قالب ابیات برای من همیشه نشانی از کلمات قصار کتاب مقدس داشت.
این خیلی شجاعت میخواد.
دقیقاً اون زمان بسیار ازش انتقاد میکردن از باب این. بعد ادامه میکنه که در زبان سعدی همین مضمونها در جامعه فاخر و نوین بیان شدند. من شما را به محضر سعدی به عنوان آموزگار آداب حسن دعوت میکنم. به جوار گلستانی که زیباترین صمیمیت و انس از آن میتراود، همان صمیمیت و انسی که آدمی در سودای دل خویش آن را باز مییابد.
سعدی شیراز می‌فرماید بوسه دادن به روی دوست چه سود، هم در آن لحظه کردنش بدرود. سیب گویی وداع بستان کرد، روی از این سوی سرخ و زان سو زرد.
همین مضمون رو هردر هم در شعری آورده. او می نویسه تلخ و شیرین است بوسه وداع از لب دوست، حضورش شیرین و جدایی آمیخته به تلخی. سیب در پرتو خورشید سرخ می شود و آن هنگام که از او روی برمیتابد زرد و پژمرده. در میان واپسین بوسه جان سپردن شاید آرزوی عاشقین باشد و شاید تسلای جدایی و هجران.
دکتر خیلی جالب بود، این تأثیر و تأثر واقعا زیباست. این چقدر قشنگ اثر خودشو تو شعر هردر نشون داده. فکر میکنم یه نگاه خاصی هم هردر داره به مسائل مربوط به استعمار، چون به هر حال اون موقع دولت‌های غربی، دولت‌های شرقی رو به خصوص منطقه خاورمیانه و ایران رو به شدت تحت سلطه خودشون داشتن و مثل در واقع کسانی که بازیگردان هستند امور رو میچرخوندن.
دقیقا همینجوره. یعنی درست دوره ناپلئون هست و اون دستاندازی هست و همه جا و این دوره استعمار هست. او یه جمله متن خیلی مختصری داره که اگر اجازه بفرمایید
بله میخونم
و نگاهش رو نگرشش رو به خصوص به ادبیات فارسی نشون میده. کاش تقدیر شومی که امور را چنین شگفت به پیش میراند دگرگون شود. برای اروپای ما فهم شرق و جنوب دنیا، فهم زبان فارسی و عربی هنوز میسر نشده است، اما امیدواریم که بعدها این دو زبان در دست اروپا ابزاری برای تزویر و فریب و سیطره نباشد، بلکه وسیله‌ای باشد برای سعادت برین. رحمت و خیر مشترک.
متاسفانه اینها بعدم وسیله شد حالا.
بله دیگه طبیعی است. ما در اروپا نباید در پی سرگرمی با این زبان ها باشیم، بلکه باید از آنها و به وسیله آنها بیشتر بیاموزیم. اشعار حافظ را به اندازه کفایت خوانده ایم، اما سعدی برای ما سودمندتر بوده است. شکوفان با تمامی آرزوها و امیدی که ما به همه پرکشتال جوان بسته ایم، آن جوان بلند اقبال و زباندان کام.
که همین هامر بعدن چه تأثیری میگذاره و بعد با اون ترجمه هایی که ارائه میده از آثار سعدی، آثار حافظ و سایر شعرا، میبینیم که واقعا خودش واسه خودش دنیایی رو میآفرینه،
به خصوص با اون نشریه گنجینه های مشرق زمین، ترجمه غزلیات حافظ و تاریخ ادبیات
کاملا. فکر میکنم فرصتی باقی مونده، حالا به عنوان پایان بخش سخنانمون یه نگاهی بیاندازیم به دیدگاه هردر. دیدگاه جالبی داره، تبیین میکنید برامون؟
بله، عرض کنم که نگاهش همون که عرض کردم، یعنی اون نگاه خاص
رسیدن به اون
وحدت جهان. بارها در آثارش از واژه ولت پوئزی استفاده میکنه که البته واژه غریبی نیست، بعضی هم همزمان باش تقریبا استفاده میکنه، بعدها گوته این رو به ولت لیتراتور میاره. ولت پوئزی شعر جهانی است. گوته از مفهوم ادبیات جهانی یاد میکنه و این نگاهی است که به اعتقاد من نگاهی است که بعدها ریشه هاش توی رمانتیسم دیده میشه. تا امروز روز هم، یعنی حتی خانم شیمل هم، روکرت هم، همه با همین نگاه خاص داشتن. ببینید، خاص اگر بخوایم جمع ببندیم،
بله،
یه آفتی در غرب وجود داشته، در شناخت ادبیات فارسی و اصولا شرق مشرق زمین، یه تفسیر ظاهری میکنن و از تفسیر باطنی به دور میشن.
بله.
یعنی اینکه از خیام تفسیر ظاهریش رو میکنن،
فقط همون
می و معشوق و اینا رو. از حافظ فقط همون رو میبینن. در نتیجه اینها دچار یه مشکلی میشن در تبیین مفاهیم واقعی پشت اون، و علایقشون هم زودگذر و مقطعی است. یعنی فیتزجرالد واقعا مقطعی است، همیشه گی نیست، ولی هردر و امثال هردر کسانی بودن که به عمق زبان، به اون نهایت و کنه وجود زبان سر.
کسانی مثل هردر، مثل روکرت، مثل گوته، اینها واقعا فکر میکنم نه فقط بر ادبیات آلمان و نه فقط بر ادبیات اروپا، بلکه بر ادبیات دنیا یه جور دینی دارن. قطعا باید قدر اونها رو شناخت. آقای دکتر فیروزآبادی، بسیار سپاسگزاریم. بحث بسیار خوبی رو در خدمت شما داشتیم و بسیار آموختیم و تأثیرات شگرف ادبیات ایران و به خصوص حالا این برنامه سعدی رو بر ادبیات آلمان و بر بزرگی چون هردر دیدیم. امیدوارم که در برنامه‌های دیگر هم بتونیم این لذت همصحبتی رو با هم داشته باشیم. باهاتون خدافظی می‌کنم.
لطفاً استقبال می‌کنم.
با شنوندگان خوب هم خدافظی می‌کنم و امیدوار هستم که تا هفته بعد دنیا به کامشون باشه. تا به باغ همسفرانی دیگر با شما خدافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب.
اصلا تعجب میکنه،
میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز وقت کتاب خونی داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. اصلا تعجب میکنه. در جامعه باید سنت کتابخوانی رواج پیدا کند.
به گمان من
یکی از بدترین و پرخسارتترین تنبلی در خواندن کتاب است. وادار کنیم به
کتابخوانی مردم را،
وادار کنیم به تولید کتاب نخبگان را.
اثر نهضتی که در کشورها انجام می‌گیرد برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی عبارت است از همین که بتوانند از این مجموعه عرضه کننده فکر و استعداد دیگران استفاده کنند. این بدون کتابخوانی امکان پذیر نیست. کتابخوانی باید ترویج شود در جامعه.
اکنون با پخش برنامه تا طلوع سحر به اتفاق شما عزیزان به استقبال اذان صبح به افق تهران می‌رویم.